بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اولین راهی را که به عنوان قرینه عقلیه بر تصرف در ظهور جمله شرطی ذکر کردند این بود که هیئت دارای معنای حرفیه و معنای حرفی استقلال ندارند، متقوم حداقل به شیئین هستند و اگر بخواهد تقییدی در رابطه با اونها به وجود بیاد این نیاز دارد به لحاظ استقلالی، و چون لحاظ استقلالی با معنای حرفی جمع نمی شود پس تقیید معنای حرفی طبعاً ممتنع خواهد بود. ما در جواب این اشکال عرض کردیم که ما باید تقییدها رو در جملات ملاحظه بکنیم و عمده بررسی ما روی این جهته که ببینیم این تقییدها به عالم لحاظ ارتباط داره، به عالم لفظ ارتباط داره، یا اینکه این تقییدها یک واقعیت هایی هستند با قطع نظر از لفظ و با قطع نظر از لحاظ، و در اون واقعیت ها همون معانی حرفیه هستند که درشون تقیید هست. دیروز مثال زدیم، منتها این معنا در جمله خبریه خیلی واضح و روشن بود. برای اینکه در جملات خبریه الفاظ خیلی ارزشی ندارند، فقط عنوانشون عنوان حکایته، عنوانشون عنوان مرآتیته، همون واقعیت رو بازگو می کنند، همون حقیقت رو به نمایش می گذارند، اما خود الفاظ هیچ موضوعیتی و ارزش چندانی در باب جملات خبریه ندارند. اما خب بحث ما که در جملات خبریه نیست، بحث ما در جملات انشائیه است، مثل انجاک زیدون فاکرمه و امثال ذالک. در جملات انشائیه اگر نظرتون باشه ما در یکی از بحث‌های گذشته که شاید 2-3 سال این بحث گذشت راجع به حقیقت انشاء ما یک بحثی کردیم که آیا انشاء ما حقیقت و اینکه میگویید که زوجیت به لفظ انکهتو انشاء می شود، اینکه میگویید در باب بی تملیک به لفظ بیتو انشاء می شود، اینکه در باب جملات انشائیه متضمنه احکام میگید وجوب با هیئت اکرم انشاء می شود. ما حقیقت الانشاء. اینجا یک نظری در رابطه با انشاء بود که اون نظر باز تقریبا مسئله انشاء رو به جملات خبریه نزدیک میکنه و همون حسابی که در جملات خبریه هست در باب انشاء هم همون معنا پیاده میشه و اون نظر این است که انشاء معناش این است که یک لفظی ابراز بکنه و اظهار بکند اون چرا که در ضمیر موجوده، اون چرا که در نفس موجوده، در حقیقت قرارداد زوجیت یک امر نفسانیه، قرارداد بیع و شراء یک امر نفسانیه، ایجاب یک امر نفسانیه، منتها مظهر و مبرز این امر نفسانی عبارت از این الفاظی است که شما میبینید. به تو اظهار کننده اون چه در رابطه با نفس و ضمیر از تملیک و تملک است. انکه دوها کذا جملات انشائیه متضمنه احکام هم ها کذا. اگر ما انشاء و حقیقت انشاء رو عبارت از یک همچین معنایی بدانیم که نظرم هست که بعض الاعلام در کتابهای متعددشون این معنا رو در باب انشاء اختیار کردن، این خب شبیه به همون جملات خبریه میشه، یعنی در حقیقت به تو حکایت میکنه و اظهار میکنه و ابراز میکند اون چرا که در ضمیر و در نفس وجود داره. انکه تو در باب نکاح همینطور، اکرم زیدن در باب انشاء وجوب و انشاء بعث و تحریک هاکذا. این شبیه همون جملات خبریه میشه که در حقیقت یک واقعیتی ورای این الفاظ وجود داره، منتها این واقعیت واقعیت خارجی نیست، این واقعیت واقعیت نفسانیه و واقعیتی است که به ضمیر انسان ارتباط پیدا میکنه. که ان این الفاظ حاکی از اون واقعیت های نفسانی هستند، لذا روی این مبنا انشاء نزدیک به همون جملات خبریه میشه، عنوان مظهریت، مبرزیت، حکایت و امثال ذالک درباره انشاء مطرحه. اما خب این مبنا رو در اون بحث گذشته‌ای که ما در رابطه با حقیقت انشاء داشتیم، این مبنا رو ما نپذیرفتیم، بلکه همین مبنایی را که مشهور در باب انشاء دارند، مشهور در باب انشاء نظرشون اینه که وقتی که بایع میگوید به تو، این قصد میکند که مفهوم بیع به این لفظ حاصل بشود. قصد و تحقق مفهوم البیع به لفظ به تو، دیگه عنوان ماف نفس و ماف ضمیر و حکایت اماف نفس و اماف ضمیر مطرح نیست. انشاء در حقیقت به معنی ایجاده، منتها این ایجاد ایجاده اعتباریه، حتی ایجاده در ذهن هم نیست. وجود ذهنی خودش یک واقعیته، در مقابل وجود خارجی هم وجود ذهنی قسیم وجود خارجیه و هم واقعیتی است مثل وجود خارجی، اما این به اون صورت حتی به نحو وجود ذهنی هم نیست، بلکه یک امر اعتباری. لذا امور انشائیه همیشه در رابطه با مسائل اعتباریه مطرحه. شما نمیتونید مفهوم انسان رو بهش وجود انشائی بدید، مفهوم حیوان رو بهش وجود انشائی بدید، حتی در اعراض هم وجود انشائی معنا نداره. شما بخواید برای سواد غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی یک وجود انشائی سواد درست بکنید، یک وجود انشائی بیاض درست بکنید، این یه امر غیر صحیحیه. وجودات انشائیه در رابطه با مسائل اعتباری است. ملکیت امرون اعتباری، زوجیت امرون اعتباری، حریت امرون اعتباری در باب عتق، طلاق امرون اعتباری، بس و تحریک هم در باب وجوب که محل بحث ماست امرون اعتباری. اون وقت این امر اعتباری ایجادش به لفظ، منتها مقرون به این معنا، کسی لفظ به تو رو بگوید و قصد بکند که مفهوم بی الذی هو امر اعتباری به سبب این لفظ، این مفهوم وجود پیدا بکنه. این را ازش تعبیر میکنن به وجود انشائی و از این لفظ تعبیر به انشاء میکنن. مشهور در باب انشاء و حقیقت انشاء یه همچین معنایی رو قائلن و در اون بحث گذشتم خب ما همین معنا رو در باب انشاء اختیار کردیم. اون وقت نتیجه این میشه که مسئله انشاء سر و کارش با لفظ، یعنی الفاظ در باب انشاء دارای یک ارزش بالا و یک ارزش مهمی هستند، بخلاف الفاظ در باب جمل خبریه و بخلاف الفاظ در باب انشاء روی اون مبنای بعض الاعلام. نه، اینطوری که ما انشاء رو معنا کردیم فقط با لفظ سر و کار داره، به تو باید باشه تا به تحقق پیدا بکنه. یعنی مفهوم بی بدون به تو نمی شود تحقق پیدا بکنه، مفهوم نکاح بدون انکه تو نمی شود تحقق پیدا بکنه، مفهوم وجوب بدون لفظ اکرم نمی شود تحقق پیدا بکنه. اون وقت روی این مبنا ابتدای قدری حل مسئله مشکل به نظر میرسه که خب اکرم یه چیزیست که داره انشاء وجوب میکنه، انشاء بحث و تحریک اعتباری میکنه و این هم متقومه به لفظ اکرمه، چیزی نمیتونه جای این لفظ رو مثلا پر بکنه. خب اگر متقومه به لفظ شد، پس شما در مقام تقیید وقتی بخواید هیئت را تقیید بکنید لازم میاد که یک لحاظ استقلالی در مرحله لفظ، در مرحله استعمال که اساس انشاء ارتباط به مرحله لفظ و مرحله انشاء داره، باید یک لحاظ استقلالی نسبت به معنای حرفی تعلق بگیره، در حالی که معنای حرفی ذاتش ابا داره از اینکه لحاظ استقلالی به او تعلق بگیره، و اگر لحاظ استقلالی به او تعلق گرفت یخرج عن کونه معنا حرفیا. خب چجوری ما روی این مسئله و روی این مبنای مشهور ما مشکل رو حل بکنیم؟ چجوری حل بکنیم؟ اینجا خوب دقت بفرمایید، ما حلش رو اینجوری میکنیم، میگیم درسته در باب انشاء محور و اساس عبارت از لفظه، اما یه سوالی ما اینجا داریم، اون سوال اینه، کسی که، خوب دقت کنید، کسی که مسئله وجوب اکرام رو میخواد انشاء بکنه و ملاحظه میکنه مثلا که این وجوب اکرام به نحو اطلاق درش مصلحت ملزمه وجود نداره، وجوب اکرام در صورتی متعلق غرض مولاست و دارای مصلحت که به دنبال مجیء زید تحقق پیدا بکنه، به دنبال شرط تحقق پیدا بکنه. در حقیقت با اینکه مسئله انشاء یک مسئله لفظیه و مربوط به عالم لفظه، اما در این حال ما میتونیم بگیم که مثلا هیچ از دایره لفظ بیرون نمیره. خب اگه از دایره لفظ بیرون نمیره، زیدی که مالک مال نیست بیاد بگه به تو که هازل مال، پس چرا این خصوصیات رو شما معتبر میدونید؟ اگر تمام الملاک مسئله لفظه و هیچ از محدوده لفظ بیرون نمیره، خب مل فرق بین اینکه مولا بگه اکرم زیدن و بین اینکه غیر مولا بگه اکرم زیدن؟ مل فرق بین اینکه مالک بگه به تو یا غیر مالک بگه به تو؟ شما اگر مسئله رو 100% محدود در عالم لفظ کردید، معناش این است که هاذا لفظ علتون تامه، اما میبینیم مسئله اینطور نیست. این ما رو هدایت میکنه به این که همین جا هم یک پشتوانه معنوی در مقابل لفظی، یک پشتوانه معنوی وجود داره. یعنی مولا هنوز این لفظ رو نگفته، هنوز جمله انجا که زیدون فاکرمه رو القا نکرده، قبلا مسئله رو پخته در ذهن خودش، قبلا حساباشو کرده، بعد انجا که زیدون فاکرمه رو گفته. نمیخواییم بگیم این انجا که زیدون فاکرم هو حکایت میکنه اما فی ضمیر المولا، نه، این حرف رو ما نمیزنیم. عنوان مظهریت و مبرزیت به او نمیدیم، اما این طورم نیست که مولا نه موضوع رو تصور کرده، نه محمول رو تصور کرده، نه مسئله رو در ذهن خودش ساخته و پرداخته، فقط یه مرتبه چشم باز میکنه میگه انجا که زیدون فاکرم او. آیا این طور مسئله؟ یا مسئله مراحل قبلی داره؟ یک ساختن و پختن در ذهن مولا در مسئله مطرحه. خب ساختن و پختن در ذهن مولاش به این کیفیته، حرف خودمونو میاریم، اون ضابطه کلیهی که ما برای تعلق قیود به ماده و تعلق قیود به هیئت ذکر کردیم و گفتیم که امر المولا جانشین اراده فاعلی مولاست، جانشین اراده مباشری مولاست. در اراده مباشری مولا مطلب دو جوره، قیود متنوعه، بعضی از قیود با اراده ارتباط داره، بعضی از قیود با مراد ارتباط داره، به طوری که در تصدیق به فائده مراد اون قید مراد هم مورد لحاظ و نقش داره در ترتب فائده بر مراد و تصدیق به فائده مراد. خب اینجا ما میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم مولایی که به این جا اکزیدون فاکرمو انشاء میکند وجوب اکرام را، و حقیقت انشاء هم همون ایجاد بس و تحریک اعتباریست به هیئت اکرم و به لفظ اکرم، اما این نه به این معناست که در قلب مولا هیچ مسئله ای نه تصور اکرامی نه تصور وجوبی و نه تصور مجیعی هیچ نبوده، اصلا این بریده از معناست به طور کلی، نه این مقدمه داره. اون وقت در مقدمش ما میاییم این حرف رو میزنیم، میگه مولا حساب کرده که این قید مجیء زید از نوع اون قیودیست که در رابطه با اراده است. قبل از اینکه انجا که زید اون فکر مورو بگه، قبل از اینکه این وجوب رو انشاء بکنه، حساباشو کرده مولا، دیده مجیء زید از اون قیودیست که به اراده متعلقه. بعد وقتی اینطور دید مسئله رو، میاد میگه انجا که زیدون فاکرم هو. در حقیقت جواب ما در جملات انشائیه انکار لحاظ استقلالیست در مرحله تقیید، شبیه همون واقعیتی که در جملات خبریه بود و ما گفتیم هیچ مسئله لحاظ مطرح نیست، ضرب زیدون امرن یوم القیامه، شما نیمدی چیزی رو لحاظ استقلالی درش بکنی، همون واقعیت رو با تمام خصوصیات شما بازگو کردید، منتها اونجا خیلی روشنه مسئله، اما در انشائیات هم شبیه همین معناست. یعنی مولا قبل از اینکه بگه انجا که زیدون و اکرمو، پیش خودش حساب کرده، بررسی کرده مسئله وجوب اکرام و صدور امر و نسبت به اکرام، اینها رو تحلیل نفسی کرده، در اون تحلیل نفسی ملاحظه کرده که مجیء قید اراده است. لحاظ دیگه یعنی چه؟ این واقعیته، واقعیت این است که مجیء قید اراده است. همون واقعیت رو به انجا که زیدون فاکرم ها انشا میکنه، همون واقعیت رو به تعلیق هیئت بر قید مطرح میکنه، همونطوری که ظاهر جمله شرطی است. کجا در اینجا یک لحاظ استقلالی دخالت داره تا شما بگید لحاظ استقلالی با معنای حرفی نمیسازه و معنای حرفی رو از معنای حرفی بودن خارج میکنه؟ این لحاظ استقلالی در چه مرحله مورد نیازه؟ آیا در عالم لفظ، لفظ که اضافه بر اون چه که در ذهن مولا ساخته و پرداخته شده زائد بر او که چیز دیگری رو دلالت نمی کنه. در نفس مولا هم مسئله این است که مجیء زید از اون قیودی است که با اراده مرتبطه، می شدم با مراد مرتبط باشه، چون قیود دو جور بود، بعضی از قیود می توانست به اراده ارتباط پیدا بکنه، بعضی از قیود هم با مراد ارتباط داشت، اما اینجا مجیء زید با اراده مرتبطه و چون با اراده مرتبطه میاد میگه انجا که زیدون فکرم هو، اما اگر با مراد مرتبط بود میامد جمله رو عوض میکرد، تعبیر رو تغییر میداد، به جای انجا که زیدون فکرم هو میگفت اکرم مثلا زیدن الجائی، اینجوری تعبیر میکرد، اینطوری که مرحوم شیخ قید رو به ماده میزنه. خب اگر میخواست اونجوری و مرادش این بود که مجی قید برای مراد باشه، الجائی رو دنبال اکرم زیدن ذکر میکرد، به صورت تعلیق و قضیه شرطیه مسئله رو مطرح نمی کرد که ظاهر در این معناست که هیئت معلقه و کاشف از این معنا که قید در اون مرحله ساختن و تحلیل نفسانی مولا ارتباط به اراده داره نه ارتباط به مراد. فبن نتیجه این دلیل اول ضمن این که در جملات خبری درست نیست، منتها با یک وضوح بیشتر در جملات انشائی هم که مورد بحث ما هست این دلیل درست نیست، منتها وضوحش به شدت وضوح در باب جملات خبری نیست. این یک راهی بود که به عنوان قرینه عقلیه مطرح شده بود تا جلوی ظهور قضایای شرطیه گرفته بشه، لکن یکی دو راه دیگر هست که راه اولی از این راه هایی که میخواییم بگیم بیشتر کلام شیخ ناظر به اون راهه و اونم باید انشاءالله بررسی کنیم و عرض کردیم از این راه‌های ثلاثه حتی اگر یکیش هم درست باشه ما مجبوریم که تسلیم مرحوم شیخ انصاری بشیم، و اگر بخوایم از حرف مرحوم شیخ انصاری کنار بریم باید تمام این راه‌های سگانه رو کاملا جواب بدیم. حالا این یک راه بود با جوابش، تا راه های دیگر انشاءالله روز شنبه.